أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در اصل براءت در حدیث رفع تموم شد. 8 نکته بود، نکته آخرش رو بیان کنم وارد حدیث حج بشیم. حدیث رفع دیگه بحثمون تمامه. آخرین نکته از اون نکات 8 گانه که درباره براءت ذکر می‌کردن اینه، مربوط به حدیث رفع هم هست، این مسئله تعلق استرار و اکراه و امثال اینها مثل نسیان و متعلق تکلیف. وقتی اینها به متعلق تکلیف تعلق پیدا می‌کنن چه حکمی خلاصه جاری میشه؟ مرحوم آقای خویی یک تفصیل اینجا دادن تو نحوه تعلق. گاهی وقتا این حکم متعلقش کلی ساریه در تمام افراده. گاهی وقتا تعبیر میکنن آقای خویی صرف الوجوده، یک طبیعته. منظور چیه؟ این حالا میخوایم تفصیلش رو ببینیم. و گاهی وقتا هم تکلیف استقلالیه، گاهی وقتا زمینی. اینا انهایش با هم فرق میکنه. حالا مورد من از بیان آقای خویی خدمتون عرض میکنم. متعلق تکلیف در جایی که تکلیف استقلالی بوده باشه 2 جوره، تکلیف ضمنی رو بعد بحث میکنیم. متعلق تکلیف در تکلیف استقلالی 2 جوره. یه وقت کلیست که ساریه، کلی ساری. مثالش چیه؟ مثال میزدن محرماتی که انحلال پیدا میکنه به احکام متعدده به تعداد افراد. وقتی گفتن لا تشرب الخم یعنی هیچ کدوم از این افراد رو نباید بخوریم. حسب ظاهر یه جمله است، به تعداد هر یکی از این افراد شیشه های عرق که جلوی شماست حکم حرمت جعل شده. احکام متعدده برای هر کدوم از اینها جعل شده. یه جمله به شما گفتن، اما یه جمله داره چی میگه؟ کلی ساریه، یعنی هزاران تا حکم برای شما جعل شده، نسبت به هر کدوم از اینها یه حکم جعل شده. تو محرمات غالبا اینجوریه. تو محرمات وقتی که یک متعلقی رو میان میگن که حرامه، یعنی از تمام افراد یک به یک پرهیز باید بکنی. اما برعکسش در واجبات، وقتی میگن یه واجبه بری انجام بدی، یکیشو ازتون میخوان. چون اگه بخوان میگن تمام افرادشو انجام بدی، شب نخوابی، تو طول روز فقط این واجباتو بخوای انجام بدی، پسش بر نمیان. اگه همچی کاری خدا کرده بود با شما، بعد از صبح تا شب فقط اون عبادت انجام میدادی، تمام افراد بعد انجام میدادی. فرقش اینه. در محرمات وقتی که میگن که پرهیز کن، هزاران تا فرد هست، شما همچی که سر جاتون نشستین دارین پرهیز میکنین، هیچ زوری هم نداره. همچی سر جاتون کلاس نشستین دارین از چندین هزار متعلق تکلیف پرهیز میکنین. کلی ساریه، هر کدومش هم یه تکلیفه، یه حرومیه. وقتی که همجور راحت سر جاتون نشستین بدون اینکه هیچ فشاری به خودتون بیارین، هزاران تا محرمات رو چیکار کردین؟ ازشون دوری کردین، اجتناب کردین، درست؟ اما پای وجوب که رسید، خدا اگر میومد میگفتش که تمام اینا رو بری انجام بدی، شما دیگه نمیتونستین سر جاتون راحت بشین یا تکیه بدین، بعد دونه دونه اینا رو انجام میدادین. تو واجبات شاره یکیشو ازتون میخواد. حالا این یکیو که میخواد کدوم فردو میخواد؟ یک عالم فرد داره دیگه. میتونین فرد اول نمازو انجام بدین، فرد دومی، سومی، چهارمی، همینجوری افراد متعدد برای شما در پیش روز. اول فرد طبیعتو که شما انجام دادی دیگه تکلیفت ثابت شد، درسته نه؟ یه دونه نماز بخون، یه دونه نماز اول فرد طبیعت انجام دادی دیگه، شاید دوباره به شما که نمیگی دوباره هی بخون تا دیگه کبرت اشکالی میگه که همین یه دونه فرد رو که انجام داده این دیگه تکلیف شما تمام، درست یا نه؟ اینجا مرموهای خویی به این میخوان اشاره بکنن، میفهمن اگر اضطرار برای شما پیش اومد، حالا تو این دوتا نحوه تعلق تکلیف مسئله چیه؟ اگر تو کلی ساری بود اضطرار پیش اومد به یه دونه فرد، اون یکی فرد همه سر جای خودشون تو حرمتشون باقی هست، شما مجبور شدی یکی از این افراد محرمات رو مرتکب بشی، بعد یعنی حالا این یکی مرتکب شدی نسبت بقیه چی میشه؟ نسبت های تکلیف سر جای خودشه. ببینید یک فرد الا اینکه شما مستر بخوای بشی یک اضطرار کلی. از اون بعد توی واجبات، تو واجبات وقتی که شما یه تکلیف ایجابی میرسه، شما یک عالم هزاران تا فرد از واجب میتونی انتخاب کنی، اختیارش به خودتونه، درسته؟ اگر اضطرار به یک فرد پیش اومد، مقابل تکلیف هیچ مشکلی برای شما ایجاد نمیکنه. این فردش مستر شدی، خب یه فرد دیگه که مستر نشدی و برو انجام بده. لازم نیست همین فردی که مستر شدی و شما بگی حالا من مستر شدم، اضطرار به این فرد داری، اون یکی افرادو میتونی بیان انجام بدی. چون شاره گفته صرف الوجود، صرف الوجود یه اصطلاحی که میرزای نهاینی در مورد عدن در بودی صحبت میکنه، من مثلا میگم حالا اول الوجودات، این اول الوجودات حالا هر وجودی از طبیعتو که شما در نظر بگیری، شما میتونی چیکار کنی؟ اینو بری انجام بدی. شاره برای شما همه این وجودات رو علت تخییر عقلی اینجوری قرار داده که شما بتونید امتصال بکنید، یکیش نشد اون یکیش، پس اضطرار هیچ مانعی سر راه شما ایجاد نمیکنه توی اینجور موارد، اگر اضطرار نسبت به وجود باشه. حالا حرف های خویی بذاریم تا تکلیف ضمنی و بعد خدمتتون عرض میکنم. این قسمت اول حرف های خویی من عبارتش هم براتون عرض بکنم. ان متعلق التکلیف التکالیف الاستقلالیه ان کان هو الکلی الساری کما فی المحرمات المنحل الی احکام عدیده، اگر کلیه ساریه مثل محرماتی که انحلال پیدا میکنه به احکام متعدده به تعدد افراد، فطرو و احد هذه العناوین علی فرد من الطبیعه لا یوجب الا سقوط التکلیف المتعلق به هذا الفرد، فقط همین تکلیف این فرد ساقط میشه، بقیه افراد همین سر جای خودشون هستن، حرمت نسبت به بقیه سر. یه وقت اشتباه نکنه حالا این من بگه مستر شدم به این فرد شرب خم، پس بقیهش هم همه رو چیه؟ میتونم بخورم. نه، یه دفعه مستر شده مثلا تو داروش یا تو یه چیزیش، مثلا مستر به این دارو شده، دلیل به نیستش که بقیه افراد برای شما حلال شدن، بقیه همه حکم حرمت برای خودشون چیه؟ دارن. و این کانه هول کلی، قسم دوم چیه؟ فرد قسم اول کلیه ساری بود، اما قسم دوم کلیه انا نحو صرف الوجوده. صرف الوجود یعنی صرف، منظور آقای نایینی اینه با از صرف وجود، یعنی آقای نایینی منظورش این بوده که صرف وجود این طبیعت و شاره از شما میخواد، وجودش رو از شما میخواد، میخواد یه جوری ایجادش کنی، نمیخواد همه افرادش رو که ایجاد کنی، همین که ایجادش کردی، صرف این که ایجادش کردی همین کافیه. منظورش این کلمه صرف رو به کار میبردن یه خود مشکل شده بود. اول الوجود هم یکی از وجوداتش رو که ایجاد کنی، هم یکیشونو که ایجاد کردی، همین که یه وجودی از این طبیعت ایجاد شد کافیه. اگر اینجوری بود کما اینکه تکلیف‌های ایجابی اینجوریان، تروب استرار و مثل استرار بر فردی از این کلی لا اثر له فی ارتفاع حکم، اصلا تو یه موردی حالا استرار پیش بیاد، حکم کلی که برداشته نمیشه، چون هزاران تا فرد داره، این فرد مستر شدی اون یکی رو انجام، این فرد مستر شدی، اینجا استرار به چیه؟ به انجام ندادن دیگه، یعنی مسترن نمیتونی انجام بدی. تو حرام استرار چی بود؟ استرار به انجام دادن بود، درست؟ تو واجب استرار چیه؟ به انجام ندادن، مستر شدی نمیتونی انجامش، به اثر استرار نمیتونی انجام بدی، خب اون یکیشو انجام بدی، اون یکیشو شما میتونی انجام بدی، افراد متعدده در عرض هم داره. این فرمایش‌های خویی میفهمن اثری در ارتفاع حکم نداره، فرقش فقط میدونید چیه؟ یه نکته رو من عرض بکنم خدمتون. توی تکالیفی که به نحوه کلی ساری بود، هر تکلیفی برای هر فردی برای خودش یه تکلیف و حکم داشت، مستر شدی حکم جزئی بود مرتفع میشد، اینجا اصلا نمیتونی بگی حکم مرتفع شد. چرا؟ چون حکم یه دونه است، اونجا میگفتی یه دونه حکم مرتفع شد، بقیه حکم سر جای خودشون هست، هزاران تا حکم یکیش مرتفع شد. اینجا شما اصلا نمیتونی بگی حکم مرتفع شد، چرا؟ چون حکم رفته روی یک وجودی از این طبیعت. حالا بعضی کلمه طبیعت رو به کار میبرن غلطه، اما خب حالا بگیم وجودی از طبیعت طبق فرمایش شما حسین سوانی. حکم رفته یک وجود از طبیعت، خب یک وجودی از طبیعت هم هنوز قابل امتثاله. یه دونه حکم شاری بیشتر از شما نمیخواد دیگه، انحلال اینا نداره. این یه دونه حکم رفته روی یک وجودی از طبیعت، شما میتونی انطباق بدی، شما میتونی انطباق بدی. ببینید تو جایی که حکم تکلیف رفته روی یک وجود، شما چند تا حکم نداری، یه حکم داری رفته روی یکی از وجودات طبیعت. اینا تأخیر عقلی نسبت به این افراد خارجی و هر کدوم میتونی منطبق بکنی. اینجا دیگه انحلال احکام نداری، با اشتباه نشه، اینجا تطبیق احکام میتونی بدی، تطبیق موضوع حکم. اینجا دیگه مثلا نمیتونی بگی چند هزار تا حکم داریم، چون میتونی همه رو امتثال کنی، نمیتونی بگی چند هزار تا حکم داریم. فرقش با مورد اینه، تو اونجا هم گفتیم چند هزار تا حکم داریم، یکی شما سر شدیم مجبور شدیم بخوریم، بقیه‌اش که سر جای خودش هست. اما در این فرض شما نمیتونید بگید که ما چند هزار تا حکم داریم، نه، اینجا یه حکم داری دفتر روی وجود طبیعت، روی نماز. این نماز رو میتونی بر این فرد منطبق کنی، بر این فرد چند هزار تا فرد میتونه داشته باشه. حالا اونایی که میگن حکم به طبیعت تعلق پیدا کرده، میگن یه دونه حکم رفته روی این طبیعت، این طبیعت میتونه چند هزار تا فرد داشته باشه، اما حکم یه دونه است و اصراری هم نسبت به حکم پیدا نشده، نسبت به اونی که میتونسته امتثال حکم باشه نسبت به یکی از افرادش اصرار پیش اومده. اونایی که میگن حکم رفته روی طبیعت، اونایی که میگن وجود طبیعت، میگن آقا این وجود طبیعت میتونه چند هزار تا مصداق داشته باشه. تأخیر عقلیست بین این مصادیق، حکم هم انحلال پیدا نمی کنه، یه دونه حکم بیشتر نیست، نسبت به یه حکم هم اصرار پیش نیامده. اما تو فرض قبلی نسبت به یه حکمی اصرار پیش اومده بود، اما نسبت به یکیش، گفتیم به یکیش پیش اومد، به بقیه ضرری نمیزنه، بقیه همین سر جای خودشون احکام محکم وایساده. این از این خب رفته روی یک وجودی که قابل تطبیق به این معنوناته، نه رو خود معنونات نرفته. ببینید یک وجودی رو تصور کرد. حالا ببینید مبانی بحث تعلق حکم چندین تا مبنا بود، تو بحث جلدای قبل خوندی. بعضی هم میومدن گفتن که متعلق حکم طبیعت است، طبیعت میشد ماهیت. ها خب حالا اون عنوان رو طبیعت و ماهیت میگرفت. بعضی مثل مرحوم اصفهانی اومدن گفتن وجود این طبیعت، نگو طبیعت، وجود طبیعت، یعنی حکم رو طبیعت نمیاد، طبیعت ماهیت، طبیعت یعنی خود ماهیت. یوجد فی احسن، بله، اما اینا قبول ندارن، میگن نه، چرا حکم نمیتونید بگید رو خود طبیعت رفته؟ حکم تعلق به طبیعت پیدا نمیکنه، به وجود طبیعت پیدا میکنه. اونا هم که میگفتن به طبیعت پیدا میکنه، میگفتن یعنی حکم به طبیعت خورده و تعلق حکم طبیعته، به شرط اینکه این طبیعت رو در خارج ما ایجاد کنیم، به غایت ایجادهی فی الخارج، مثل مرموهای شاهباد اینجوری میگفتن، ناینی هم این تعبیر رو دارن. اما مثل مرموه شماند و سنسانی میفهمدن این تعبیرتون غلط، میفهمدن متعلق حکم تعلق حکم باید به چی باشه؟ به وجود خارجی باشه. یعنی وقتی حکم تعلق گرفته، اونی که واجبه چیه؟ طبیعت که واجب نیست، طبیعت ماهیته. یه مقدار تسامح کردیم، منظورمون وجود طبیعت بوده، یعنی این وجود طبیعته که واجبه، ولی خود طبیعت واجب نیست، فایده نداره. به قول یکی از بزرگان گفتن که مثل که مثلا صلات رو شما بیایید به وجود ذهنیش بگیری، میگه اگه طبیعت خوب نه وجود ذهنیشه، یه نماز خوندم به چه درد میخوره؟ اینا به وجود خارجیش شاره از شما میخواست. پس نه طبیعت رو میخواد، نه وجود ذهنیش رو میخواد، وجودش رو میخواد، وجود خارجیش رو میخواد. متعلق حکم وجود خارجی است، منتها عنوان وجود طبیعت رو گرفته، هم به این فرد میتونه تطبیق بکنه، هم به این، هم به این، هم به این، الا ماشاءالله. پس وجود طبیعت، اما وجود طبیعتی که تو خارج قابل انطباق بر همه این افراد است. بر ما آخوندم کلمه وجود اومد عکس کرد، آزیا عراقی هم عکس کرد، هر کدوم به یک لطیفه ای. اینو حالا تو ذهنتون بوده باشه. خب از ما بعد ایشون میاد میگه که علا فرد من ذالک الکلی لا اثر له فی ارتفاع الحکم از ما تر علیه العنوان، اون ما تر علیه العنوان که فرد بوده باشه، لا حکم له علی الفرض، فرد که حکمی نداره، و ما هو متعلق التکلیف و هو طبیعی، ببینید آقای خودی طبیعی اومده متعلق تکلیف گرفته، لم یطرع علیه عنوان الاضطرار و نحوه، مثل استادشون آقای نعینی حرف زده، متعلق تکلیف که طبیعته این تاری نشده برش عنوان اضطرار. مرحوم اصفهانی و یه سری از اعلام گفتن نه فرد متعلق تکلیفه، اما فرد رو قابل انطباق بر اینا میتونی بگیرید. خیلی گاهی وقتا این بحثایی که فکر میکنیم مثلا ریز کاری یا اینجوری داره، گاهی وقتا فتوا رو عوض میکنه. متعلق تکلیف رو طبیعی گرفتید یا فرد گرفتید؟ بعدا تو بحثا بهش میرسیم. ایشون دارن میگن که متعلق فرد که نیست، فرد لا حکم له علی الفرض، متعلق تکلیف طبیعیه. اونا میگن نه اتفاقا متعلق تکلیف فرده، اما فرد قابل انطباقه. فرد میگن یعنی وجود طبیعت، فرد وجود طبیعته، شارب خود طبیعت تکلیفش تعلق پیدا نکرده. بعد ببینید یه نعم میزنن، میگن اگر مستر بشه به ترک صلات در تمام وقت خودش یا در آخر وقت که دیگه کلن مستر بشه، فی مازال لم یعتبها قبل ذلک کانت تکلیف و ساقطن لا محاله، تکلیف ثابت میشه. بس که طرف مستر شده هیچ اصلا دیگه تکون نمیتونه بخوره، تمام این افرادی که میتونست از صلات انجام بده، تمام این افرادش چیه؟ تو کل وقت همشون براش اضطرار شد، نمیتونه حرف بزنه، نمیتونه نیت بکنه درست، حالت چیزی بهش دست داده که همش هم گیره قطع میشه. البته اون نیت هم میگن بعضی بکنه نه، اما منظوری که تو اضطرار تو اینجور موارد استیعاب نسبت به تمام وقت داشت، دیگه اون تکلیفی که به یه فرد خورده بود قابل امتثال نخواهد بود. این است. اما میریم سراغ تکالیف زمینیه. این بحث تکالیف استقلالیه بود که اضطرار در تکالیف استقلالیه دو کیفیت داره. حالا تو تکالیف زمینیه چیه؟ ببینید در تکالیف زمینیه اگر مکلف مضطر بشه به ترک جز یا شرط در فردی، در حالی که تمکن داره از جز یا شرط در فرد آخر، اینجا تکلیف زمینی مرتفع نمیشه. تکلیف زمینی متعلق به این جزء یا شرطه. شما میگه آقا من این یکی نماز که میخونم با این جزء نمیتونم انجام بدم، همین کافیه. میگه خب اون یکی نماز رو بخون، میتونی با این جزء انجام بدی. تو اینجا مثلا جاش کوچیکه، حالا نشستیم تو یه جا نمیتونیم بلند شیم، میگه آقا من اینجا بلند شدم سرم میخوره تو دیوار، اصلا نمیتونم قامتم راست نمیشه، میشه همینجا نمازو نشسته بخونم. میگه خب دو قدم برو اون ورتر از این اتاق کوچولو گرفتی توش، برو بیرون، همونجا بلند شد سیخ وایس نمازو تو بخون که با قیامش انجام داده باشی. ببینید اینجا من مضطرم، تو این مکان نمیتونم. خب اون یکی فردی که میتونم که، میگه آقا در بسته است، دو دقیقه دیگه در باز میشه، برو بیرون نمازو تو بخون. استرار بعد استرار به یه فرد الان پیدا کردم، اما دو دقیقه دیگه استرار به این فردی که داخل اینجاست برطرف میشه، در رو وا میکنن، قشنگ میتونم نمازم بیرون انجام بدم، بعد برم بیرون انجام بدم نمازم برم. یا مثلا تو بعضی از افراد دیگه، مثلا فرض کنید نمیتونه نمازشو، مستاقش توی اینجور افراد زیاده، مثلا صندلی میخواد نماز بخونه، اون نمازی که درست میتونه انجام بده، الان نمازش نمیتونه با قیامش انجام بده، بعد همینجوری بشینه نماز بخونه، چون رکوع سجود براش محظور داره. حالا تکلیف به قیام داره، قیام اولا اینکه رو صندلی نشسته، میگه حالا که اونجا صندلی پله میتونم من همینجوری نشسته نماز بخونم؟ میگن آقا یه فرد دیگه داری که میتونی با قیام انجام بدی، الان نمیتونی، دو دقیقه صبر کن، صندلی خالی شد، برو اونجا نماز انجام بده. ببینید اضطرار به یه فرد داری الان، تو این 5 دقیقه 10 دقیقه اضطرار داری، بعد اضطرارت برطرف میشه. بنابراین تا استرارت برطرف شد متمکن از انجام تکلیف واقعیت هستی، همون موقع تکلیفت درست انجام میده. این همون مصداقیه که برای خیلی ها پیش میاد، تو یه برهه ای از زمان یه استراری براشون هست، اما بعد استرار برطرف میشه، وقتی استرار برطرف شد اون یکی فرد انجام میده. استرار به یک فرده، ببینید استقرار به تکلیف نیست بنده دیگه، احسن ایشون هم دارن همینو میگن، اما استقرار به فرد میگن نسبت به این فرد اگر بخوای انجام بدی مستری نسبت به فرد خاصه. این فرد خاص متعلق تکلیف شما نیست، متعلق تکلیف یه چیزی که قابل انتفاع بر اون یکی هم هست، به تخییر عقلی. گفتیم به چه نفع؟ گفتیم به تخییر عقلی، چون این یکی از مسائلیه که خیلی به اصطلاح مورد بحث فقهی هم هست. میتونه طرف به خاطری که همین الان اینجا مثلا این صندلی پره، الان یه فردی رو بخونه قیامه، قیامش انجام نده، میشه این کارو بکنه؟ میگن نه، استقرار به این فرد هست، اما استقرار به متعلق تکلیف به نحو کلی نیست، چون این فرد تخییر عقلی بود، فرد تخییر عقلی بود. لن متعلق تکلیف و هو الکلی لم یتعلق بالاستقرار، استقرار به کلیه نخورده. اتیان به ناقص مع تمکن من الاتیان به فرد تام من حیث الاجزای و شرایط، اینجا مجزی نخواهد بود. اما اگر استقرار مکلف به ترک جزء یا شرط بوده باشه، مستوعبا لتمام الوقت، همه وقت اینجوری باشه، اون موقع دیگه سقط التکلیف المتعلق بالمرکبی که مشتمل بر مستر به ترکش بوده، یعنی دیگه اینجا کلا تکلیف ساقط میشه. تو این فرض دو تا نظریه داریم ما، این نکته مهمه. اگر نسبت به جزء و شرط تو کل وقت، استیعاب نسبت به کل وقت داشتیم که این جزء یا این شرط امکان پذیر نبود، آیا تکلیف ساقط میشه یا نه؟ تکلیف ساقطه یا تکلیف میخوره به بقیه اون امر؟ من یه نکته رو عرض بکنم، مثلا میخوام بگم جزء یکی از مصادیقش، مثلا میگن که نمازتونه که میخواییم بخونین نماز طواف رو، شرطش اینه که خلف مقام باشه. یه وقت خلف مقام، بعضی از آقایون اینو میگن، حالا من مثال اینجوری بزنم براتون، خلف مقام، الان شما نمیتونی خلف مقام نماز بخونی، کامل شلوغ یه راه نمیدن، اما چند دقیقه دیگه میتونی، ممکنه یه ساعت دیگه بتونی، البته یه ساعت دیگه گاهی وقتا اگر مثلا فاصله بین نماز طواف و طواف بشه اشکال پیدا میکنه، میگه آقا دیگه طواف هم به هم خوره، بعضی میگن آقا طواف رو دوباره انجام بده، نماز طواف رو بعدش بخون، چون یه ساعت فاصله شده، دوباره بعد بری طواف انجام بدی. به خاطر این سبب استقرار در تمام وقته، تمام وقتیه که بعدش میتونی نماز طواف بخونی، چون بعد نماز طواف، بعد طواف شما مثلا تا یه 20 دقیقه بعدش، بعضی میگن تا یه نیم ساعت بعدش میتونی نماز طواف بخونی، یه فاصله بیشتر دادی، فاصله شد، مشکل میشه، دوباره بعد طواف انجام بدی. ببینید نسبت به کل این نیم ساعت و 20 دقیقه شما نسبت به کل وقت چیه؟ استقرار. این تکلیف اینیه که استیعاب تمام وقت رو داره. آیا تکلیف ساقطه یا نه؟ یا مثلا تو مصادیق دیگه که دارم خدمتتون عرض میکنم، آیا تکلیف کلا ساقط میشه یا نه؟ میگیم دو تا قول وجود داره. یک قول اینه که اگر یه جزئی یا یه شرطی رو نتونستی انجام بدی، تکلیف رو برای جزء دیگه یا فرد دیگه برو انجام بده، این یه چیز دیگه است، این یه قول. قول دیگه اینه که حقم قول دیگه است، میگن نه، واج تکلیف ساقط میشه، شما تکلیف با این جزء یا با این شرط براتون واجب بود، بدون این جزء یا بدون این شرط تکلیف ساقطه. خب تکلیف ساقطه، شما باید چیکار بدی انجام، چیکار بکنی؟ تکلیف ثابته چیکار باید بکنی؟ اینا مثالاش اگر دقت نکنی بعد مطلبش من میتونم تو دو دقیقه یه دقیقه بگم، اما بعد یه جا دیگه وقتی میخواین تطبیق بدین اشتباه میشه. خیلی دقت کنی رو مثالا، رو همین حرفی که دارم میزنم دقت کنی، و الا خودتون میتونین یه دفعه فکر کنین وقتی تطبیق رو غلط میدین، رو مثالا خیلی دقت بکنین. ببینین توی این موارد مرحوم آقای خویی نظرشون به اینه، میگن که تکلیف از شما ساقطه. چرا؟ چون شارع این متعلق تکلیف رو با این جزء و با این شرط میخواست از شما، متوجه این؟ با این جزء و با این شرط، با جزء یا با شرط مقدور شما نبود، درسته یا نه؟ متعلق تکلیف هم کل این هم دایر است، یه جزءشو که نتونستی دیگه تکلیف ساقطه. مثل که شما بگی من نماز میتونم بخونم، رکوعشو نمیتونم انجام بدم، یا تکلیف ساقطه. ببینید اصل قاعده اختزاش اینه که تکلیف ساقط باشه، الا اینکه ایدالله دلیل بر بقای تکلیف. اگر خیلی مستاق داره، حالا من بعد براتون عرض میکنم، بعضی سرسری بحث رو نگذارین ازش، خیلی مستاقه، بعد یه جا قشنگ زمینتون میزنه این بحث، خیلی مستاق داره. تکلیف کلن مرموهای خواهیم یه ثابته، باید با دلیل دیگه بیاد تثبیت بشه، با دلیل. مثل مسئله قضا بود که آقا قضا هم نداره الا اینکه دلیل بر قضا بعدم بیاد، الا اینکه دلیل بر قضا بعدم بیاد شامل حال شما بشه. اینجا که ساقط شد طواف و بعد دوباره برید انجام بدید، اینو من که طواف دوباره برید انجام بدید. یا حتی بعضی از آقایون اینو میگفتن، حتی میگفتن نظر علمی ما اینه تو طول امکنه اونجا بعد وایسید طواف انجام بدید تا بتونید نماز خلف مقام بخونید. میدونید چه تکلیف سختی میشد که بعد صحبت که شد احتیاطش کردن که مکلفین سخت نشه. ببینید این قاعده است، اختزای قاعده است. یه کسی که دقت نمیکنه همجور رد میشه، بله حرف فتوای غلط هم میده. ببینید گفتن اینه مطابق خود قاعده این اختزار داره. حالا اونجا یه جوابی داشتش که من بعداً عرض میکنم خدمتتون، الان نمیخوام وارد بحثش بشم، اما منظور اینه اگر یک جزءش نشود یا یه شرطش نشود، اینجوری نیستش که بقیه اجزا شرایط واجبه است. نه، تکلیف ساقط است. تکلیف که ساقط شد به خاطر این اضطرار، چون اضطرار داریم به تکلیف نسبت به این جزء یا شرط در تمام الوقت، تکلیف بقیه اجزا و شرایط محتاجن الی دلیل آخر. فإن وجدنا دلیل آخر بر وجوب تکلیفی که فاقد بعض اجزا و شرایط است یجب الاتیان به، کمان که تو باب صلات دلیل دیگه داریم که لا تترک الصلاه بحال ان لم نجد دلیلا علی ذلک فلا یجب الاتیان به. اینجا دیگه تکلیف واجب نیست، اینجا هیچ تکلیف از شما نمیخواد. دو تا نکته فقط تو اینجا تو عبارات ایشون بود، یکی مسئله صرف الوجود بود که همین عجله عجله یا باعث میشه گاهی وقتا غلط تعبیر بکنیم، گوش نداند اما باعث میشه غلط. آقا صرف الوجود اصطلاحش اصلا یه اصطلاح فلسفیه، تطبیق اینجا که وقتی مثلا تعبیر تو کلمات میزای ناینی بوده فهمدن صرف الوجود، این صرف الوجود غلط بوده، اصطلاح صرف الوجود توی این موارد غلطه. این مرحوم اصفهانی مفصل توضیح دادن، من دیگه قبلا نشون گفتیم اشاره نمیکنم. صرف وجود یعنی وجود بحت، یعنی وجود محض، وجودی که ماهیت نداره. صرف الوجود این اصطلاحه، تو اینجا اصطلاح صرف الوجود غلطه. این یکی نکته دیگه هم هستش که مسئله اون تعلق تکلیف به طبیعته، تکلیف به طبیعت تعلق پیدا نمیکنه، تکلیف به وجود طبیعت، همون نکته که عرض کردم، به فردی که ازش تعبیر میشه به وجود و طبیعت. این حرفای مرحوم اصفهانیه، یعنی دقتی که اعمال کردن بعضی از اعاظم مثل محقق اصفهانی، نتیجه و ثمره هم ازش گرفتن. تکلیف مال فرد الوجوده، شما برعکس گفتی به فرد الوجود نمیخوره به طبیعت میخوره، اتفاقا برعکس به طبیعت نمیخوره به فرد الوجود میخوره. اما فرد وجود قابل تأخیر نسبت به تمام افرادش هست. این نسبت به مطلب دوم. دو تا مطلب تو بیانشون ایراد داشتن که اینو آخر متذکر شد. این از این بحث. بحث ما در حدیث رفت تمام شد، میریم وارد حدیث حجب میشیم. حدیث حجب سندش تمام، فقط اون اشکال احمد ابن محمد ابن یحیی که قبلا مفصل جواب دادیم، تو اینجا هم با همون جواب، این ایرادی که تو اینجا میکنن جواب همون جوابه. شیخ صدوق در توحیدش از احمد ابن محمد ابن یحیی، از پدرش محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، اونم از داوود ابن فرقد، از ابوالحسن زکریا ابن یحیی، از امام صادق علیه السلام، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. مرحوم آقای کلینی میگه محمد ابن یحیی عزیزم به غیر لفظ علمه نقل کردن ازش، ما حجب الله عن العباد، بعضا ما حجب الله علمه عن العباد، اونم سند تامه، دلالتش هم واضحه. آقای سعد تعبیرش اینه، هازا خیر و دلیل من السنه علی البراءه سندن و دلالتن، هم از جهت سند هم از جهت دلالت، چون سندش ایشون اشکالی نمی گرفت، اون اشکال از آقای خویی بود که ما جواب دادیم، دلالتش هم واضحه. چیزی که خدا علمش رو از بندگان خودش پوشیده داشته است از اونها برداشته شده. حالا یه ایرادی شیخ انصاری و صاحب کفایه کردن اینجا، گفتن آقا اینجا خدای تبارک و تعالی که علمشو نپوشونده، که این راویه رفتش مطلب رو پوشوند، خدا فرمود، خدا بیان کرد. این روایت در مورد ما حجب الله هست، ما حجب الله علمهو، نه در باره جایی که راوی قبلا این اشکال داشتیم. خدا بیان کرده، یادتون همون اول کار گفتیم خدا بیان کرده اینا نذاشتن به دست ما برسه، این جز ما حجب الله نیست، این اشکالیه که قبلا هم فرمودن ان الظاهر از ما حجب الله علمه ما لم یبینه للعباد لا ما بینه واختفى عليهم من معصیت من اس الله در کتمان حد و سترش. پس این روایت مسابقه با ماوراء امیر المؤمنین علیه السلام که ان الله تبارک و تعالی حد حدودا فلا تعتدوها و فرض فرائض فلا تنقصوها، یه حدودی قرار داده اینجا ازش خلاصه نگذرین، فرائضی رو براتون واجب کرده فلا تنقصوها ناقصش نگذرین، و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا لها فلا تکلفوها رحمتا من الله، نسیان نبوده، ساکت شده، خدا به شما نرسونده، اینو شما خودتون مکلف نکنین، رحمتا من الله لکم فقبلوها. این مال جایی که خدا ساکت داشت گذاشته، ما حجب الله یعنی خدا اینو ساکت گذاشته، این فرق میکنه با جایی که خدا بیان کرده به دست من و شما نرسیده. شیخ انصاری دارن این اراده میگیرن، این روایت به نظر شیخ انصاری آخوند به درد ما نمیخوره، چون این موارد براعت ما چیزی نیست که خدا پنهان کرده باشه، نه، خدای تبارک و تعالی از اول چیکار کرده؟ خدا این مورد رو بیان کرده، ما حجب الله نیست. اشکالشون خیلی قوی هم هست، ما بینه ولم یصل الینا لمن الظالمین، این توش اطلاق ما حجب الله نمیشه، پس براعت نمیشه این استدلال کنیم. مرحومای خویی به یه لطیفه اینو جواب میدن، میگن خدا قادر هست بیان بکنه، به این که حضرت رو بفرسته برای ما، حضرت رو محجوب کرده و الان اون زمان میومدن برای ما، اشکال قویه، ما تعبیر راحتی نمیتونیم جواب بدیم. این تعبیرهای خویی چجوری جواب میده؟ خدا میتونه حضرت رو ظاهر بکنه، حضرت که ظاهر میشدن برای ما بیان کردن، درست یا نه؟ کیه امام زمان مخفی داشته؟ خدا. اینجا که دیدیم تیم درسته منشأش معصیت من اساس، اما کی محجوب کرده؟ خدا محجوب کرده. اینو که میتونیم بگیم، پس بیان این احکام ما حجب الله صدق میکنه که خدا به خاطر حفظ جان حضرت، حضرت رو مخفی داشته که حضرت بیان نکنه، دیگه نمیتونن بیان کنن برای ما، دیگه نیستن، دیگه غایبن. میگه اینجا دیگه صدق میکنه ما حجب الله، چون خدا حضرت رو پنهان داشته، پس احکامی که حضرت باید بیان میکردن برای من و شما به من و شما میرسید، اون هم خدا پنهان داشته. ببین اینجا حجب الله صدق میکنه، نسبت به اون بیانهای گذشته ما حجب الله صدق نمیکنه، آقای خویی تسلیم شد نسبت به ایراد. ببینید نسبت به بیانهایی که در عهد معصومین آقای خویی بیان نسبت به ایراد تسلیم شد، ایراد تمام بیانها که تو عهد سابق بوده خدا بیان کرده، خدا محجوب نکرده. ما چطوری اینجا بیا میگیم حجب الله؟ میگه به این که امام زمان علیه السلام رو خدا حجبهو، خدا چنین کرد که حضرت غایب بشن، پس بنابراین احکامی که حضرت میتونستن بیان کنن و به ما برسه، اونم خدای تبارک و تعالی چنین کرده، محجوبش کرده، پس بنابراین از این جهت بیان رو صدق میدن، و الا اشکال نسبت به احکامی که قبلا بوده و اینها به اصطلاح جاری میدونن. ان الله تعالی قادر علی بیانها و یأمر الامام المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به زور و بیان تلک الاحکام فحیث لم یأمره بالبیان لحکمت لا یعلمها الا هو صح اسناد الحجب الیه تعالی. این در شبهات حکمی است، در شبهات موضوعی هم همینجور، خدا قادر بر اعطاء مقدمات علمی وجدانی به عبادش، وقتی اعطا نکرد صح اسناد الحجب الیه تعالی. تو اونجا هم میگن تو شبهات موضوعی هم خدا میتونه مقدمات علمی وجدانی رو به عبادش بگه، اعطا نکرده، پس میتونیم بگیم خدا حجب رو بهش اسناد بدیم. این یه مقدار زور بیشتری برم داره، باز یعنی کنده آقای خویی کسایی که ایراد رو قبول کرده با نسبت به امام زمان علیه السلام تو شبهات حکمیه تقریر داره میکنه، غیبت منصوبه به خداست، پس حجب هم منصوبه به خدا میشه. تو شبهات موضوعی ذره زور برمی داره، خدا قادره به اینکه مقدمات علم وجدانی به ما اعطا بکنه، چون خدا اعطا نکرده حالا به یه جوری به ما برسونه، این اومده نسبت داده که اسناد حجب به خدا. این اسناد حجب به خدا یه مقدار چیه؟ یه مقدار زور برمیداره. بله، اما باز میشه بگیم که خدا به خاطر معصیت اونها، به خاطر حفظ جان حضرت، حضرت پنهان کرد. حجب دیگه صدق میکنه دیگه. ببینید، خدا حبیب خودش رو، امام زمان رو پنهان کرده. چرا؟ ببینید، معصیت اونها صرفا که دلیل نیستش که. منظور اینه که به یک حکمتی خدا فرموده غیبت بکنید، پنهان بشید. پنهان بشید، پس احکامی هم که بعد بیان کنید پنهان میشه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه حضرت الان ظهور بکنن، به قول بنده خدایی میفهمید که فرمودن که اگر الان ظهور بکنن، همون کاری که با جدشون سیدالشهدا کردن، همون کار رو با حضرت میکنن. همون کاری که با جدشون ابو عبدالله حسین کردن، وقتی حضرت ظهور بکنن، همون کار رو باشون میکنن. بنابراین حجب اونجا میتونیم استناد به خدا بدیم، چون دستور به غیبت از ناحیه خداست، پس حجب میشه. اما تو اینجا دستور به پنهان شدنش، این توی مثلا موارد شبهات موضوعی رو چجوری نسبت بدیم، این دیگه سخته. مقدار قادر بر اعطاء مقدمات علم وجدانی هست، اما پنهان کردنش رو خدا پنهان نکرده. اما اونجا دستور به حجب داده، دستور به غیبت داده، اینجا دستور به غیبت نداده. فقط اینجا قادر برای بیان کردنه. اگر کسی قادر به بیان کردن باشه، بیان نکنه، نمیتونی بگی حجب. اما توی مسئله امام زمان علیه السلام، چرا؟ خدا دستور به غیبت داده. این فرق میکنه، دستور به پنهان کردن داده. همونجور که دستور به حجب داده، پس حجب احکام هم استناد به خدا پیدا میکنه. اما تو علم، تو ببخشید شبهات موضوعی دیگه، این دستور به حجب که نیستش که. فقط میتونه خدا، خب آخه هر کس بتونه برای ما بیان کنه، بیان نکنه، حجب به او نمیشه استناد داد. مرحوم آقای خویی نسبت به اینجا ایراد نگرفته، خواسته تو ایراد شیخ انصاری قبول داشته. بله، بله که جواب داده ایراد. بله بله، بله.
الان به خاطر معصیت ما
مد
مخفی شده دیگه.
نه، فقط این نیست. حالا حکمت هایی داره، ایشون هم نمیگه اصلا فقط معصیت، میگه حکمتی دارد. ببینید، حیث لم یأمره بالبیان لحکمت لا یعلمها الا هو. نمیاد بگه فقط معصیته، حکمتیه. دستور داده به اینکه حضرت پنهان بشن و حجب داشته باشن، درسته؟ یکیش حالا معصیته، یکیش فقط معصیت ماها نیست، ممکنه خود حضرت رو شهید بکنن. یه حکمتی داره زمان ظهور حضرت، میگن لا یعلمها الا هو. یعنی دیگه اینجا فقط صرفا معصیت نیست، تو جای نسبت به ائمه قبلی، ائمه علیه السلام، اونا معصیت کردن، نذاشتن روایت به دست ماها برسه. یعنی امثال بنی امیه، بنی العباس میکشتن روایت و کتاباشون رو محو میکردن، از بین میبردن، کتابای ماها رو سوزوندن. معصیت یعنی اینکه ظلم اونها باعث شد، به خاطر ظلم اونها اینا به ما نرسید، اخفاء کردن، آتیش زدن، سوزوندن. ببینید، حجب صدق نمی کرد. ایشون یه بیانی می آوره که نسبت به امام زمان که می شد بیان بشه، اینجا چیه؟ حجب صدق میکنه. اما تو شبهات موضوعی بیانشون ظاهرن تمام نیست. اما خیلی مشکل دیگه با نمی دیم، چون من هم چیزی دیگه زیلش ننوشتم. تو شبهات موضوعی خدا قادر بیان کنه، حالا چون بیان نکرده پس حجب و اسناد به خدا بدیم، این درست نیست.
اگه علم
خداوند بیاره اینجا زمین رو،
که خداوند
میدونست که اینا میرسید، اینا هم سر به امکان حجم میشه. تو شبهات موضوعیه؟
نه،
اصلا
کاری
به بحث غیبت
ندارم.
همون روایاتی که توسط راوی حذف
شد. ها، بحثتون تو اون قسمته، تو شبهات موضوعیه
نیست بحثتون، تو اصل
بحث. خداوند امر داره که این حجم بشه توسط راوی. میشه نسبتش تا به حجم خود خداوند؟
نه. شما خودتون یک چیزی رو دادید به دست یک کسی که بره به یه فر برسونه، بعدم میدونید شما علم دارید که یه عده مانع میشن، حجم نسبت به شما دیگه اصلا داده نمیشه.
نمیشه؟
نه دیگه، مسلم نمیشه. عرف هیچ وقت هیچ کسی، یعنی شبهه نیستش که اسناد داده بشه. شما زحمت رو کشیدین تمام این احکام یک به یک به یک کسی بیان کردین، گفتین برو بهشون بگو، ده تا رو خوب یاد گرفتی، میگه بله. بعد میفرستنش که بره به اونا بگه، یکی وسط را میزنه تو سر و مغز اون بنده خدا. بله من حجب زدم، میگن که من حجب کردم. ببینید حجبو میگن اون تلف کرد که نذاشتیم بیاد برسه به ما. اینکه دیگه هیچ وقت نسبت نمیدن به من حجبو، که شما زحمت کشیدی میخواستی یه پیغامی رو به این شهر برسونی، مطلب و کامل گفتی به یک شخصی، فرستادیش، میدونی هم اینو نمیذارن. نه ببینید باشه، اون که فرض کنید من این شخصو بهش گفتم، بیان کردم که بره برسونه، حسب ظاهر تکلیفم انجام دادم، درسته یا نه؟ شما اومدید تکلیفتون انجام دادید، یه شخصو فرستادید، اونی که لایق بود و شایسته بود و عالمی بود که بعد این مطلبو برسونه رفت برسوند، وسط راه یک مانع شد، وقت من حاجبم که میشه بگیم پس اونجوری که معصیت اونم حساب من گذاشته میشه؟ ببینید این حج در سر معصیت اونه، فعل من که نیستش که، درسته؟
رسوندن
احکام، بعد دیگه میگم همون رسوندن احکام. ببین تو رسوندن احکام، رسوندن هر چیزی، وقتی من یک کسی رو کامل یادش دادم، گفتم تو برو اینو برسون، تکلیفم رو ادا کردم، تمام زحمتم هم کشیدم، اینم بردم بیان کرد، بره برای اونو بیان کنه، حالا اینا وسط کار خرابش کردم. نه ببینید میدونی که، نه ببینید من تکلیفم رو ادا کردم، حالا چون که علم دارم، ببینید مثلا خدا به یکی قدرت داده، چون علم داره که اون تو معصیت صرف میکنه، معصیتش مستند به خدا میشه؟ همین دیگه میخوام بگم. ببینید اونی که مانع شده، اونی که فعل انجام داده، من که اصلا فعل حجم رو من انجام ندادم که، من تمام تلاشم و برای رسوندن این حکم به این خلق الله انجام دادم، درست؟ وقتی من تلاشم انجام دادم که این حکم برسونم به خلق الله، کمم نذاشتم، درست؟ یه کسی دیگه ای اومده مانع شده، فعل اون مانعی که به من نسبت داده میشه، ولی من بدونم که همچین مانعی پیش میاد، اینکه فعلش که به من نسبت داده میشه قطعا دور، به من میگن شیشو زحمتشو کشید، اتفاقا احکام بیان کرد که به ما برسه، اینا نذاشتن. نه تو بحث غیبت هم عرض کردم دیگه، خیلی تو بحث غیبت خدا اونجا نه نه بیان آقای خویی چیز دیگه بود، میدونم بیان آقای خویی چیز دیگه بود، آقای خویی اشکال اصلشو پذیرفت، اما چیز دیگه ای فرمود این وسط، گفتش آقای خویی که امام زمان که میتونن بیان بیان بکنن، درسته؟ نسبت به امام دوازدهم، نسبت به امام زمان علیه السلام، بعد امام زمان علیه السلام میتونستن بیان بکنن، خدا دستور غیبت رو داد، دستور غیبت رو داد، دستور نرو رو داد، چقدر فرق داره؟ اونجا فرستاده یکی دیگه نذاشته، همه عرف میگن آقا این شخص کارشو کرد، اینا نذاشته، اما تو اینجا اصلا فرمود نرو. ببین اینجا فرمود نرو، نرو تو راه میکشن، اینجا میتونید نسبت بدید که نفرست. ببین نه 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 ببینید میدونم، نه 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 ببینید اینجا فرقشه، اینجا خود خدا فرموده نرو، حالا بله به هر عللی، اما نرو رو به خدا میتونید مستند کنید، اینو دیگه به خدا غایب بشو، حجب کن، هم خودت پنهان شو، اینجا پنهان شدن رو به خدا میتونید نسبت بدید دیگه، امر پنهان شدن از ناحیه خداست، به هر علتی که خدا فرموده، به قول آیه خویی فرمود لا یعلم الله، به هر علتی امر به حجب رو دیگه شما میتونید به خدا نسبت بدید، اما اونجا که نمیتونید نسبت بدید، میگه من فرستادم رفتن اونا نذاشتن، اونی که دیگه به خدا نمیتونید نسبت بدید، اما تو اینجا میشه، چون اینجا خدا خودش فرموده حجب، خدا خودش فرموده غیبت، دستور به غیبت و حجب داده. حرف آقای خویی خوبه به نظرم، یعنی اشکال رو آقای خویی پذیرفته نسبت به امام زمان علیه السلام، فهمیده نه دیگه اینجا واقعا حجب از نهایی خداست، خود خدا فرموده حجب از نهایی خداست، اینجا دیگه غیبت از نهاییه خدا. اگر حضرت موسی بود میگفت این هیه الا فتنه تو. اینجا دیگه دستوره به حجب و خود خدا تبارک و تعالی داده، لذا اینجا میتونید بگید ما حجب الله. فقط این بیانهای خویی در شبهات حکمیه خوبه، در شبهات موضوعیه بیانهای خویی بیانه به نظر مورد پسندی نبود، بازم روش دقت بفرمایید ببینید ظاهرا بین شبهات حکمی و موضوعیه بیانی که آقای خویی فرمودن تو شبهات موضوعیه قابل قبول خیلی نیست، اما خب امر سهله، چون ما تو مسائل حدیث رفع و اینا دیگه دلالت بر شبهات موضوعیه داشتیم، گیر این حدیث نیستیم، ولی اگه گیر این حدیث بودیم کار یه مقدار بر ما مشکل بود. میخوایم حالا ذیل جوابهای خویی بنویسیم. یلاحظ علی ما افاده فش شبهات الحکمیه تامون لأن الله تعالی امر حجته اجل الله تعالی فرجه الشریف بالحجب والغیبه و اما ما افاده فی الشبهات الموضوعیه لا يمكن المساعدة عليه لا يمكن المساعدة عليه لأن عدم إعطاء المقدمات العلمية لا يوجب إسناد حجب إلي فإن الموضوعات أمور خارجية وليس بيانها على الشارع. اینا یه موضوعات خارجی است، بیانش بر شارع نیست که ما بخوایم بگیم که چون شارع بیان نکرد پس محجوبش کرد. اینا که دیگه حکم شرعی نیستش که. و عدم و علم المکلف بها یعنی به موضوعات خارجیه لا یوجب اسناد و جهل المکلف الشارع. من حالا توی این موضوع خارجی جهل دارم، علم ندارم، بیا میگم چون من علم ندارم جهل من نسبت بدادی میشه به اینکه شارع سببش بود. لا یوجب اسناد و سبب جهل بنویسین، اسناد و سبب جهل المکلف الشارع. این دیگه اسناد داده نمیشه سبب جهل مکلف به شارع. این حالا به عنوانی